اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی، طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان میگردد. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان بهر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما بیدار دلان ارجمند در تاجیکستان و هر نقطه‌ای که صدای ما را میشنوید، به ویژه شما تاجیکان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم به مدت حدوداً 90 دقیقه با شما همراه باشم. دوستان عزیز، شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان شنونده این برنامه از ساعت 2:20 بامداد تا 3:50 بامداد به وقت دوشنبه شنونده این برنامه باشید.
گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی، گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی. دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی، در آن سکوت جان فضا از عرش می آید صدا، گوش دگر باید تو را تا آن صدا را تو محو جان راز شو با جان شب دم ساز شو، تو محو جان راز شو با جان شب دم ساز شو، تا از گلوی مرغ حق تا از گلوی مرغ حق نام خدا را بشنوی. باغ دو پرگل شود هر برگ گل بلبل شود، باغ دو پرگل شود هر برگ گل بلبل شود، در باغ شب گر بگذری در باغ شب گر بگذری عطر دعا را بشنوی، یا بال خدای را ساز کن تا عرش حق پرواز کن، که از قدسیان گل نغمه که از قدسیان گل نغمه هی علا را بشنوی. گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی.
دوستان عزیز، هر فرصت ویژه‌ای که در زندگی پیش بیاید باید از آن نهایت استفاده را برد. ماه عزیز رمضان هم فرصت ویژه‌ای است، فرصتی که فراخوان فضل الهی است، فرصتی که پیامبر خوبی ها و رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن فرمودند: اگر بندگان از برکات و حقایق رمضان آگاه می شدند، آرزو می کردند که رمضان یک سال باشد. و همچنین ایشان فرمودند: به راستی که درهای آسمان در شب اول ماه مبارک رمضان باز می شود و تا شب آخر ماه بسته نمی شود. عزیزان شنونده، ماه مبارک رمضان ماه انس با قرآن و ماه شناخت و بهره برداری فکری و عملی از قرآن فرا رسید. قرآن بهار دلها و ماه رمضان بهار قرآن است، چنان که حضرت امام محمد باقر علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر و رمضان، برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است. در قرآن کریم و احادیث معصومان علیهم السلام حقیقت قرآن با اوصافی نظیر نور شفا، حق و حقیقت، هدایت و فرقان و در یک جمله در بردارنده همه فضائل و خوبی ها معرفی شده است. از همین رو انس با قرآن در حقیقت انس با نور، حق، حقیقت و هدایت است. انس اغلب در اثر ارتباط دائمی به دست می آید. انسان در اثر ارتباط پیوسته با چیزی خو می گیرد و انیس آن می شود و در همراهی با آن به آرامش و اطمینانی می رسد که در همراهی با غیر آن نمی یابد. همراهان عزیز، لازمه انس شناخت و پس از شناخت ارتباط پیوسته با آن است. ارتباط و همراهی با قرآن نیز باعث شناخت قرآن می شود و شناخت قرآن نیز منجر به ایجاد رابطه آرام بخش و اطمینان آفرین در انسان می شود و این آرامش و اطمینان باعث تداوم همراهی و انس با قرآن می گردد. بدیهی است که انس با قرآن مفهومی فراتر از قرائت صرف است، چرا که خو گرفتن و همدم شدن با قرآن و آرامش یافتن و اطمینان یافتن از آن با صرف قرائت قرآن حاصل نمی شود. هرچند قرائت قرآن در این هدف بی تأثیر نیست و به عنوان قدم اول محسوب می شود، پس می توان گفت انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، قرائت قرآن، فهم قرآن و در آخر عمل به قرآن. بنابراین زنجیره به هم پیوسته انس با قرآن زمانی تحقق می یابد که موجب تغییر در رفتار انسان شود و به همین دلیل است که در ماه مبارک رمضان، ماه تولد قرآن، همواره سخن از قرآن و اون سباعان به عنوان کتاب ارشاد و هدایت بسیار به میان آمده است.
میشه آسمون همراه ما فستری مثل حلول اش بعد گذشته 14 قرن و 52 سال از نزول اش آیات حق در آسمانه روشنگره در چشم مهر و ما بوده ی دنیا در همه تاری در سایه امن کتاب الله دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل چون بارش باران میپیچه عطر و بوی جزء سی در سینه هر حافظ قرآن میرسه از سوی داور روح
همراهان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. صحبت از قرآن شد و در ادامه دو برنامه گذشته آیات نورانی سوره شریفه مؤمنون آیات 84 تا آیه 100 از این سوره شریفه را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی را تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم و ادامه تفسیر سوره شریفه مؤمنون را با صدای استاد محمد علی انصاری خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن الارض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون
وهو يجير يكافئون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء
بسم الله الرحمن الرحيم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته. محضر مبارکه سروران معظم توفیقان بود که آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو آغاز کردیم و در پاره اول گفتیم که خداوند سبحان فرمود قد افلح المؤمنون، نوید و بشارتی رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. نگرانی ها و غم ها زدوده شد و این نوید به اهل ایمان داده شد که همان فلاح و رستگاری با همان معانی که دیشب گفتیم، پیروزی همراه با بقا و خلود و جاودانگی و ماندن در اوج پیروزی و کام روایی و کامیابی را خداوند بهره و نصیب اهل ایمان دانست. البته توضیح دادیم خدمت عزیزان که ایمان ملتزم با عمل است، اون تصدیق و باور جازمانی که لازمه اون حسن عمل و عمل صالح می باشد به عنوان ایمان شناخته می شود، به اون بقی امان که در آخرت انسان ها از خداوند سبحان دریافت می کنند آن ایمان است و مؤمن چنین کسی است. و در شرافت مؤمن نیز روایاتی را دیشب بازگو کردیم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به دنبال اون در معرفی مؤمنین خداوند چند صفت رو مطرح می کند. اولین صفتی که مطرح شد الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نشانه اول اهل ایمان آن است که اینها در نماز خویش خاشعند. دیشب گفتیم که مشخص می شود که مسئله نماز و صلات حاجت بر اون نیست که اصل ثبوت اون رو خداوند مطرح کند، به لحاظ این که ایمان مفارق از صلات نیست و مسلی حتما مؤمن حتما مسلی است و اهل صلات است. آنچه اینجا باید مطرح شود شیوه نماز نمازگزاران مؤمن است و الا بر اصل اون حاجتی نیست مطرح شود، مگر نه این است که خداوند هرگاه در قرآن صحبت از اهل ایمان و مسلمانان کرده است اولین نشانه اونها رو صلات معرفی کرده است. مگر نه این است که صالحان قرآن اولین نشانه این که دارند آن است الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة، اینها به مجرد اون که مکنت و قوتی پیدا می کنند در زمین فرهنگ نماز رو در خودشون و در دیگران ایجاد می کنند و نقطه مقابل جماعت منحط منحرف اونها هستند که هنگامی که متصرف می شوند ازا الصلاة و تبع الشهوات، تابعان شهوت و باطل گرایان نسبت مسئله نماز می شوند. و اساسا خود نماز در تمام اشکالی که در طول تاریخ داشته است حاجت درونی آدمیان است و نیاز روحی بشر رو نماز تأمین می کند، خصوصا در مترقی ترین شکل اون و کامل ترین شکل اون که در شریعت مقدس اسلام و در عمل کرده نبی مکرم است. پس در اصل ضرورت نماز ما بحثی نداریم و نیاز نیست اینجا که بگوید خداوند اینها نماز می خوانند، بلکه سخن در این است که اینها چگونه نماز می خوانند، شکل عالی نماز اینها به ناس مطرح شود. البته در فضل و فضیلت صلات دیگه من در موارد مختلف سخن گفته ایم و خدا میداند از اون چه باید گفته شود یه جزء اون رو دیشب در پایان عرایض برای عزیزان مطرح کردم که در نظر بعض از دوستان فضل و اهل فضل خوب نکته آمده بود. باشد انشاءالله در محافل دیگر اگر سهم و روزی و نصیب شد که در فضل صلات سخن بگوییم در این باب اطاله کلام خواهم کرد. اما در اینجا فرمود اینها کسانی هستند که فی صلاتهم خاشعون، در نمازشون خاشعند. اینجا ما از همون قدم اول کار رو شروع میکنیم. الذین هم فی صلاتهم، اینها کسانی هستند که در نماز هم، در صلاتهم یعنی در نماز خودشان، در نماز خودشان خاشعند. خود این تعبیر نکته دارد. خداوند سبحان کلمه صلات رو به هم که همان اهل ایمانند اضافه می کند، مضاف و مضافان اله در اینجا داریم، نماز ایشان. چرا نماز ایشان؟ مگر نماز از آن ایشان است که خداوند صلاتهم تعبیر می کند؟ ما مضافاً بر این که الان بعد از این بحث زکات می آید، اما زکاتهم نمی گوید، صلاتهم می گوید. این چه تفاوتی است که بین این دو وجود دارد که خداوند از نماز تعبیر به صلاتهم می کند، اما از زکات چنین تعبیری را ندارد. دو ظریفه عمده در اینجا وجود دارد. اولاً صلات و زکات را هیچ فرقی نیست در این باب، که هر دو سودی که عائد و حاصل می شود از آن صاحب آن است. به این معنا که صلات و زکات ما نفعی بر خداوند سبحان ندارد. هر دو هم است. هر دو صلات هم و زکات هم است. هر دو سود آن و فائده آن بر خود ما باز می گردد. خداوند را حاجتی بر صلات و زکات انسان ها نیست. اما بین این دو فرق عمده وجود دارد و آن این است که زکات نفع آن به دیگران میرسد. هنگامی که ما زکات میدهیم مستقیما از همان اول نفع آن تقسیم بین ما و بین آن کسی که میگیرد میشود. اما در مسئله صلات اولا و به ذات تمام منافع آن به خود آدمی باز میگردد، بازگشت منافع آن به خود ماست. لذا طبعا چون منفعت نه به خدا باز میگردد نه ابتداعا به دیگران، لذا باید بفرماید صلاتهم، فرمود صلاته. نکته دیگر آن که خداوند تعابیری که در قرآن مطرح می کند گاه اینها ناظر به بعض از موقعیت‌های اجتماعی است. اینها پاره از عمل کرده های مشرکان یا منافقان به خداوند سبحان زیر نظر دارد. اینی که قرآن می فرماید صلاتهم، این هم به اون مؤمنون برمی گردد، یعنی نماز مؤمنین. پس مشخص می شود ما نماز دیگری هم داریم. چه داریم؟ نماز دیگری هم مطرح بوده است در سطر اسلام، صلات دیگری هم بوده است که اون صلات مشرکان بوده است. اونها هم صلات داشتن، منتها صلاتی که مشرکان ارائه می دادن چه بود؟ این بود: و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسکیتا. نمازی که مشرکان داشتن این بود که دور خانه و پیرامون کعبه در مسجد الحرام بنشینن و با صدای بلند سوت بزنن و کف بزنن. و ما کان صلاتهم این در بیت الا مکاهن و تسلیتن. این دو صلات هم قرآن معرفی می کند. این سنت جاهلیت بوده است. این سود زدن و کف زدن در حین به اصطلاح برگزاری مراسم عبادی در مسجد الحرام کنار کعبه مذمت شدید در قرآن می شود و به عنوان یه عمل مشرکانه خداوند سبحان از اون یاد می کند در کرامتش. این نماز اونهاست. اما نماز اهل ایمان نه سوت دارد نه کف دارد. نماز اهل ایمان نه این بازی ها دارد نه این مسائل دارد. صلاتهم نیست مگر الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینها خشوع کامل را در نماز دارند. اون اعمال با خشوع سازگاری ندارد. اینها عملی انجام میدهند که در اون خشوع دیده میشود. حالا اصل بحث ما از اینجاست. خداوند حالت صلات اهل ایمان میگوید. سخن از بحثی است که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بنده مقداری مختصر شروع میکنم از بحث خشوع خدمت عزیزان تا برسیم به اون لطائف بحث و ظرائف بحث انشاءالله. کلمه خشوع از استعمالاتی است که در قرآن فراوان دیده میشود. منتها دو واژه ما در قرآن داریم. یکی کلمه خشوع است و دیگری کلمه خضوع، که این رو ما خودمون نیز در کاربردهایی که داریم به کار میبریم. خشوع و خضوع رو در کنار یکدیگر استعمال میکنیم. سوال میشود که فرق این دو چیست؟ یا جایگاه اینها با هم فرق میکند؟ آیا خشوع و خضوع اینها ظاهری است، باطنی است، کار دل است، کار بدن است؟ این سوال ها پیرامون این بحث مطرح است. بنده اینطور عرض میکنم، در خود قرآن کریم ما استعمالات رو از قرآن میجوییم. در خود قرآن کریم خداوند کلمه خشوع به معنای نرمش، به معنای لینت، به معنای اون فروتنی را به دو موضع نسبت میدهد در کلام خویش. مثلا گاه به دل و قلب اسناد داده شده است. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده است که دلهای اهل ایمان خاشع شود برای خداوند؟ خشوع رو خداوند به کجا نسبت میدهد؟ به دل و قلب نسبت میدهد. این دل خاشع، قلب خاشع که از بزرگترین مواهب خداوند بر یک انسان، وجود چنین چیزی است. علم یعن للذین آمنوا، این همان است که جنید بغدادی گزارده است نردبان رو از دیوار خانه بالا می رود برای سرقت. سلطان العارفین است بعدها، از دیوار برای سرقت بالا می رود، قاری با صوت خوش دور خانه در شب رمضان می خواند علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. همون بالای بلندی دیوار ایستاد، گفت الان هان وقتو، آری الان وقت اون رسیده است که این دل ناآرام برای دل آفرین و صاحب دل آرام گردد. با لجب نردبان رو پرد کرد و بازگشت که کار او به اونجا رسید که سلطان العارفین و شیخ العارفین باشد، به اون مقام شامخ، به اون مقام خاص در عرفان نائل گردد. در خود قرآن میبینید که خشوع به دل نسبت داده میشود و در کنار این نسبت به دل میبینیم که به مواضع ظاهری هم نسبت داده میشود خشوع. و خشعت الاصوات للرحمن، خداوند در قرآن صحبت از خشوع صدا میکند، صدای انسانهای آگاه و عالم به انسانهای مؤمن برای خداوند سبحان فروتن است. اینها جرأت این که بانج بردارن در حضرت اله ندارن، اینها صداهای آرام دارن. به طور کلی خود نرمش در گفتار خصوصا در حضور به اصطلاح بزرگان و اهل ادب، این نکته طبیعی است که در حضور خداوند و سخن گفتن با حضرت باری تعالی اون نرمش در گفتار پسندیده تر و بجاست. و خشعت الاصوات الرحمن، اونجا هم داریم که به صدا نسبت داده می شود، اما خضوع در قرآن هرگز به دل نسبت داده نشده است، خضوع به ظاهر نسبت داده شده است. فزلت اعناقهم لها خاضعین، خداوند صحبت از خضوع گردن می کند. خیلی گردن کشانند که در دنیا گردنشون فرود نیامد، اما قرآن می گوید فردای قیامت و آنچنان گردن اینها به زیر می آید و خاضع می گردد مقابل خداوند سبحان، که خدا می داند و جماعت. فزلت اعناقهم لها خاضعین، گردن کشان متکبر دنیا گردنهای اینها رو خدا خاضع می کنه فردای قیامت، می شکند غرور اینها را، غرور پوشکاوی دنیوی اینها رو خداوند سبحان خورد می کند و له می کند. اینجا خضوع گفته می شود. خدمت آقایان و عزیزان و سروران معظم، فردا شب ادامه مطالب رو به سلم مبارکتون خواهم رسوند.
همراهان عزیز، وقت شما بخیر. سخنان استاد محمد علی انصاری در باره تفسیر سوره شریفه مؤمنون رو شنیدید. همچنان با ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
تو مثل سنگ اما انکار پشت انکار، انکار پشت انکار. تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. هر قدر چشمهایم دریاست پشت دریا، دریاست پشت دریا، اما دل تو انگار شمزا پشت شمزا، شمزا پشتش امضا. هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقیست، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقیست، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. من یک نخورده مستم از مزه نگاهت، از مزه نگاهت. بسیار این چنینه، بسیار این چنینه، بسیار پشتش دار. خسته نمیشم از ناز تو را کشیدن، خسته نمیشوی از آزار پشت آزار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتاد، تا شاهدان ببینم بازار پشت بازار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتاد، تا شاهدان ببینم بازار پشت بازار.
همراهان عزیز، در شرع اسلام روزه بر چهار نوع است: روزه واجب مثل روزه ماه مبارک رمضان، دوم روزه مستحب مثل روزه ماه مبارک رجب و شعبان، سوم روزه مکروه مثل روزه عاشورا، روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و چهارم روزه حرام مثل روزه عید سعید فطر، اول ماه شوال و عید قربان، دهم ماه ذی‌الحجه. با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هستیم و روزه در این ماه از اعمال واجب محسوب می شود، روزه های واجبی را که در شرع مقدس اسلام آمده برمی شماریم که هر یک باید در وقت مقتضی گرفته شوند، و آن روزه ها عبارتند از روزه ماه مبارک رمضان، روزه قضا، روزه کفاره، روزه قضای پدر و مادر، روزه مستحبی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است، و روزه روز سوم از ایام اعتکاف، و همچنین روزه بدل از قربانی در حج تمتع. همراهان عزیز برنامه سروش سحر، در بحث ضرورت روزه گرفتن یا برداشته شدن این تکلیف از دوش افراد، پرداختن به نکات اساسی اهمیت دارد. برای نمونه، کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند. و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، بلکه حرام است. خواه این یقین و خوف از تجربه شخصی حاصل شده باشد یا از گفته پزشک امین یا از یک منشأ عقلانی دیگر. ملاک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن، تشخیص خود روزه‌دار نسبت به خودش می باشد. بنابراین اگر پزشک بگوید روزه ضرر دارد، اما او با تجربه دریافته است که ضرر ندارد، باید روزه بگیرد. همچنین اگر پزشک بگوید روزه ضرر ندارد، ولی او بداند روزه برایش ضرر دارد، نباید روزه بگیرد. پزشکانی که بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می کنند، گفتهشان در صورتی معتبر است که اطمینان آور باشد یا باعث خوف ضرر شود. در غیر این صورت اعتباری ندارد.
بندگی خدا عزیزان یک طعمی داره، لذتی داره. اون طعم رو انسان اگر بچشد، با خدا انس بگیرد، شیرینی و حلاوتش رو درک بکند، هیچگاه از عبادت خسته نمی شود.
سلام خدای مهربانم، من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، پذیرایم باش.
به مراد دل رسیان سحر، که ز سوز سین به خدا که فیض دارست، سحری که رو به خدا کنی.
دویدم، رسیدم، سجاده گشودم، نمیخوانیم. این بار با رحل عشق به محراب میروم، هرچند خود سبوی میم داده ای.
مردی به همراه شاگردش از دهی می گذشت. پیر مردی از او پرسید: ای قدیس، چگونه به خدا برسم؟ استاد پاسخ داد: خوش بگذران و با شادیت خدا را نیایش کن. و به راه خود ادامه دادند. کمی بعد به مرد جوانی برخوردند. مرد جوان پرسید: چه کنم تا به خدا برسم؟ استاد گفت: زیاد خوشگذرانی نکن. وقتی جوان رفت، شاگرد